خب در جلسه قبل درباره بحث درباره فرمالیسم روسی رو شروع کردیم و دو تا از مفاهیم اصلیش رو به اختصار توضیح دادیم، یکی محتوای فرم یافته و دیگری مفهوم هنرسازه. در ذیل اینها فرمگردانی رو هم توضیح دادیم و اینکه چطور فرم یعنی از ماده فرم معمولی ماده رو هنرمند فرمگردانی میکنه و با استفاده از هنرسازه ها به فرم هنری تبدیل میکنه. توی این جلسه به بعضی دیگه از مفاهیم اصلی فرمالیسم روسی میپردازیم. سومین مفهوم ادبیات است. سخن در اینجا اینه که همون حرف اولی که فرمالیست‌های روس شروع کردند و گفتیم که در مرحله اول فرمالیست روسی اولین مدعا تمیز دادن بین زبان عادی و زبان شعر بود، این هی پرورده تر شد و براش مفهوم سازی کردن به این نحو که ما یک مجموعه ای از فعالیت های انسانی و آثار انسانی داریم که اینها به زندگی روزمره پیش با افتاده معمولی و به عبارتی به ناهنر تعلق داره، که این رو یه اصطلاحی براش به کار میبرن در زبان روسی بیت، که خب برگردوندن به زندگی روزمره یا زندگی عادی، ولی همه امور یعنی در اصل معنی پیش با افتاده است یا مبتذل یا ناهنر به ترتیب به عبارتی، همه این امور غیر هنر رو شامل میشه و هنر، در واقع دوگانه اینطوری داریم، بیت و هنر یا بیت و شعر. خب تمایز بین هنر و ناهنر توضیحش از وظایف این نظریه است و همینطور طبیعتاً از وظایف ناقد هنر یا ناقد ادبی. حرف اینه که حرف اصلی در واقع این مفهوم ادبیات اینه که چیزهایی بر اثر تکرار پیش با افتاده میشن، عادی میشن، مبتذل میشن. اول اینکه خب زبان عادی وظیفش اطلاع رسانیه، یه خبری میده، یه چیزی شما میخواید بگید به کسی دیگه، نمیخواید اون رو برانگیخته کنید، نمیخواید اون رو به هیجان بیارید، نمیخواید به اون لذت بدید، میخواید به اون اطلاعی بدید. و دوم اینکه بعضی وقتها چیزهایی در این گفتگو پیش میاد و پدید میاد در زبان که اینها ممکنه خلاف عادت باشه، ولی بر اثر تکرار اونها هم به زبان عادی میپیونده. کار هنرمند اینه که چیزهایی رو بگیره از زبان عادی و با تدابیری که میکنه و با استفاده از هنرسازها و دیگر تدابیر اینها رو بهشون حیثیت جدیدی خلاف عادت ببخشه، که به این میگن آشنایی زدایی یا غریبه سازی، به این معنا که یه چیزی رو جا به جا بکنه به نحوی که یک دفعه آدم برانگیخته بشه یا مجموعه واژه‌های پیرامونش رو متأثر کنه اون تعبیر و یه دفعه آدم شگفت زده بشه و اون باعث بشه که ابتزاز هنری به آدم دست بده، به خواننده یا شنونده کسی که با اثر هنری مواجه میشه، حالا به تعبیری مخاطب بگر درست باشه. یکی از اتفاقاتی تو این وسط میفته که از جمله بر اثر همین آشنایی زوداییه، مثلا حالا آشنایی زودایی فرض کنید یکیش از طریق حسامیزی، اون چیزی که ما زیاد باشه، مثلا فرض کنید در جبه رنگ صدا شما صحبت صدای مثلا حالا این تعبیر هوشنگ ایرانی به مضحک تبدیل شده، ولی خب اونم یه حسامیزیه دیگه، جیغ بنفش مثلا. خب جیغ که رنگ نداره، بعد شما بگید جیغ بنفش، این تعجب آوره. یعنی این حیرتی که به آدم دست میده ناشی از غریبه بودن این، در واقع با کنار هم نشوندن صدا و رنگ با حسامیزی شاعر شگفتی ایجاد میکنه. اما علاوه به حالا نمونهاش رو صحبت میکنیم، نمونه بهترش، اما علاوه بر این اتفاقی که میفته در این غریبه سازی یا آشنایی زدایی و تبدیل زبان عادی به شعر یا زبان شاعرانه، اتفاقی که میفته اینه که ادراک ما به تعبیر میفته، یعنی روک و راست نیست. به عبارت دیگه زبان هنری، زبان شاعرانه روک و راست نیست. و هر جایی ما دیدیم که اثری مدعی هنری بودنه ولی خیلی روک و راسته، باید متوجهشیم که هنری نیست. اگه دیدیم یه اثری مثلا بر اساس یه جدولی از نمادها هنری جلوه کرده، باید بدیم هنری نیست، چون اون دیگه با یه جدول کشف رمز کلش گشوده میشه. یعنی مثلا خب رمان معروف مزرعه حیوانات به نظر من اثر هنری نیست، چون یه جدولی داریم که شما میفهمید که آها این مثلا اومده حیوانات رو به جای آدم ها گذاشته، تموم شد دیگه. بقیهش یه متن آلمانه مثلا یا طنزآمیز راجب یه وضعیتی مثلا در جوامع کمونیستی مثلا. یا مثلا کتاب دموقرازه یا های سید مهدی شجاعی اثر هنری نیست، چون نمی که بده ها، من که میگم اثر هنری نیست، نگه بده، ولی اثر هنری جلوه میکنه. یعنی آدم فکر میکنه این متن هنریه، ولی واقعا متن هنری نیست، چون خیلی روک و راست. اثر هنری روک و راست نیست، و این چیزیه که فرمالیست های روز سعی کردن اینو توضیح بدن. یعنی اثر هنری هنرمند کاری که میکنه اینه که کاری که با بیت میکنه، از جمله با زبان عادی، با مفاهیم زندگی میکنه، اینه که اینو جوری فرم گردانی میکنه که وقتی به شما اینو عرضه میکنه به منزله اثر، شما فوری در وهله اول اینو درکش نمیکنه. در نقاشی هم همینطوره. شما مثلا اگر که حتی آثار ریالیستی نقاشی رو نگاه کنید، مثلا آثار برجسته، خب مثلا لبخند ژوکون واقعا ساعت ها آدم میتونه بین به کشف. من مثلا یه تابلو ون گوگ دارم که جلو چشمانه و سال هاست به این نگاه میکنم و جلو چشمانه و ازش سیر نمیشم، چون مدام در حال کشف تونه و مدام این امواج میاد و میره. اون مثلا زنی که داره میره به سمت کلیسا و این رنگ هایی که تو هم دویده، من هی مدام داریم کشف میکنم. ممکنه حتی یه عکس اینطوری باشه، عکسی از یه واقعیتی، ولی ادراکش مستقیم و بلافاصله نباشه. هنرمند کاری کنه که من معطل بشم در درکی، برعکس زبان علمی. زبان علمی به بیت تعلق داره، یعنی ناهنره. زبان علمی باید خیلی روک و راست و روشن و تر و تمیز و قابل فهم باشه. حتی اگر مطلب صغیری میگه برای اهلش قابل فهم باشه، از ایهام تهی باشه، از کلمات دو پهلو تهی باشه. اینجا نه، اصلا ایهام یکی از هنرسازه هاست و اینکه شما رو معطل بکنه. شما تا بیاید مثلا راجع به یه بیت حافظ یه طوری فکر بکنید و ببینید این یه معنی دیگه هم داره. این کار به تعویق افکندن، درنگ افکنی در فهم، در ادراک اثر هنری یکی از وظایف هنرمنده و فهم این که چگونه این درنگ افکنی و تعویق انجام گرفته کار ناقد هنر. خب همین این خب فقط مناسب شعر نیست. مثلا ما یه داستان متعارف داریم که به بیت تعلق داره، که یه سیر علی داره، یه سیر خطی داره. اینو بهش میگن فابولا فرمانستایروس، یعنی حکایت. اما یه داستان ادبی داریم که اون توی اون داستان ادبی چند تا مسیر ممکنه با هم اتفاق بیفته، درون و بیرون انسان با هم آمیخته بشه و بر اساس یه پلاتی، بر اساس پیرنگی، یا به اصطلاح فرمایستای روس بر اساس سیوژه، یا سیوژه بهتر بگیم، این پیش میره بر اساس ماجرا، در واقع ماجرا یا پیرنگ به قول آقای شفیعی کتکنی در برابر داستان یا استوری یا حکایت. این اثر هنریه و اون به بیت تعلق داره. داستان متعارف یا حکایت یا فابولا به بیت تعلق داره، اما پلات، سیوژه یا ماجرا یا پیرنگ به هنر تعلق داره که رمان مثلا بر این اساس شکل میگیره. خلاصه پیرنگ مثلا معمولا چند محوری و چند مسیر است، برعکس داستان معمولی که به زندگی متعارف تعلق داره. خب همه مجموعه اتفاقاتی در اثر هنری میفته و اثر هنری رو اثر هنری میکنه، یعنی از مثلا اگر که شعر از زبان عادی به شعر مبدل میکنه، یه تمایزی این مجموعه باعث یه تمایزی تمایزهایی بین اثر هنری و غیر هنر میشه و ناهنر میشه. اون تمایز رو اسمشون گذاشتن ادبیات، که حالا بعد خواهیم دید که ما چطوری از این استفاده میکنیم. و وظیفه ناقد کشف ادبیات. الان ببین همه اون حرفایی که زدیم الان توی این مفهوم گرد اومد. یعنی ما میگیم کار ناقد چیه؟ کار ناقد اینه که هنرسازها رو تشخیص بده. کار ناقد اینه که فرمگردانی رو تشخیص بده. کار ناقد اینه که غریبه سازی رو یا درنگ افکنی رو یا آشنایی زدایی رو تشخیص بده. همه اینا در ذیل این گرد میاد که کار ناقد اینه که ادبیات رو تشخیص بده، یعنی تشخیص بده که اون گوهری که این اثر رو، یعنی موجب تمایز این اثر با آثار معمولی شده، موجب تمایز مثلا یه نقاشی هنرمندانه با یه خط خطی متعارف شده که هنر نمیشماریمش، اون چیه؟ با این توضیحاتی که گفتیم، یعنی با توضیح لایه ها، توضیح هنرسازه ها، توضیح تدابیری که به کار گرفته هنرمند، از جمله مثلا آشنایی زدایی، لایه لایه کردن، درنگ افکنی، اینها توضیح بده که چگونه این اثر واجد ادبیات شده. خب گفتیم که اثر هنری یک کل منسجم، اثر هنری یک کل منسجم، اما فرمالیست های روس قبول دارن که یک کل، اما تفاوتی که با دیگران دارن اینه که میگن این کل نتیجه کشمکشیست، نتیجه کشمکشیست در درون اثر هنری و پیروزی یکی از اون عناصر، یعنی یه عناصری نیروهایی در کارن در درون اثر هنری و یکی از اینها بر بقیه پیروز شده، هم در مسیر یا فرایند خلق، هم همین در همین فرمی که ما الان می‌بینیم. بنابراین اثر هنری از این نگاه اثر هنری کل منسجمیه، ولی ما یه ظاهری از این کل رو میبینیم، قوقایی در درون این هست. شما الان همون بیتی که خوندم و اگه بهش توجه کنید متوجه میشید که عناصری که در درون اون بیت هست، تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم، با اون توضیحی که دادیم هم لایه ها معلوم شد، هم الان اگه بهش فکر بکنید میبینید که کشمکشی هست و هر کدوم از این عناصر در اینجا و هر کدوم از این هنرسازا، ببینید نمیگیم آرایه های ادبی، دیگران میگن آرایه های ادبی، ولی از نظر فرماسروس با اون توضیحی که دادن این صنایع لفظی دیگه آرایه نیستن. ببین آرایه تزئین چیزیه که شما، یعنی نگاه به اینها، نگاه به تزئین، به این نه به نحو غیر نگاه فرمالیست روس، یه فرمی هست شما بهش زیوری میبندید، ولی در این نگاه نه، اینها اصلا اینها خود فرمن، یعنی فرم خود مجموعه هنرسازه هاست و کشاکش بین هنرسازه ها، کشاکش بین عنصرهایی که از جاشون در اومدن، بهشون شخصیت تازه بخشیده شده، بر اثر همنشینی ها، بر اثر آشنایی زدایی ها، بر اساس آهنگ ها، بر اثر واجارایی ها و با هزار تدبیری که شاعر اونها رو میشناسه، حلقه با اون حلقه در آمیخته شده، اون مبارک با اون خوش آمد گفتن، تعارض خوش آمد تبریک مثلا گفتن با غم و تعارض مستی مثلا با هوشیاری کس، در واقع کسانی که میان خوش آمد میگن و تشخیص، یعنی در واقع پرسونیفیکیشنه قم در مقام کسایی که میان با آدم تبریک میگن، اینا میدونید یه مجموعی از ادعاهاست، یه مجموعی عنصرهایی هستن که ادعا دارن و یکی از اینا پیروز این میدانه و اون پیروز باعث انسجام کل بیت میشه. به نظر من مبارکه، اون مبارک باد، این مفهوم مبارکه در انتها، قمهایی که به ما مبارک میگن، این مضمون، قمهایی که به ما مبارک باد میگن، این مضمونه که سلطان اون بیت، و اگه شما اون سلطان رو بردارید این مجموعه به هم میریزه و دوباره یه قوقایی میشه. شما فکر بکنید که یه کس دیگه اصلا اصلاحات حافظه نگاه کنید، این خیلی آموزنده است، یعنی شما اختلاف نسخه ها، خب بخشش مال اصلاحاتیه که خود حافظ در طی عمرش کرده، با مثلا نسخه در اومده بوده بعد این تا کتابات بعدی اصلاحاتی کرده، اون اصطلاحات بعضیش خیلی آموزنده است. مثلا یه دفعه میبینید که یه واژه‌ای رو مثلا مسلم رو برداشته گذاشته محقق است، مثلا به جای مسلم است، حالا من بیتش یادم نیست، محقق است، بعد میبینید خب چرا این مسلم است رو برداشته گذاشته محقق است، حالا که مسلم است اونجا خیلی بهتر جا میفته، برای اینکه داره راجب خط یار، خط لب یار یا خط گونه یار صحبت میکنه و محققی رو خط، بعد ببین محقق شد سلطان این مجموعه، قبل از اون سلطانش مسلم نبود، قبلش خط یار سلطان این بیت بود، و توی این کشمکش یه واژه جدید میاد و داستان رو عوض میکنه، یه دفعه یه شخصیت تازه‌ای به اون بیت میده. بنابراین این نکته فرمالیست روست خیلی مهمه که در ادبیات توجه به کشمکش و اون عنصری که غلبه پیدا میکنه چیزه میشه که بهش میگن عنصر غالب. کشف اون عنصر یکی از وظایف ناقده و کاریه که کمک میکنه به اینکه ما ادبیات اثر رو درک کنیم. من حالا یه مثال دیگه بزنم. میگه خیام میگه که ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی، یا از پس 100,000 سال از دل خاک چون سبزه امید بردمیدن بودی. خب ببینید هنرسازه ها رو حالا وقت نیست بحث کنی، واقعا فکر کنید راجع به این. یکی دو تا نکتهشو مثلا من میگم. ببین مثلا میگه ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این راه دور را رسیدن بودی. این دور، حالا اگر این دور بعدش کلمه بعدیش با ره شروع نمیشد این دور انقدر کش نمیومد. یا این راه دور را، یعنی راه ببخشید گفتم رسیدن، یا این راه دور را، حالا اگه به جای راه یه چیز دیگه بود کش نمیومد انقدر دیگه. خب این با اون دوری جوره و این علاوه بر اینکه با این دوری جوره، مصرع دومو کشدار کرده از لحاظ موسیقی. ببین اونجا چطوری بود مصرع اول؟ ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این حالا راه دیگه، یا این راه دور را رسیدن بودی، یا از پس 100,000 سال از دل خاک. چقدر 100,000 این موسیقی این مثلا چقدر 100,000 رو بارش رو به آدم سنگین میکنه و آدم رو 100,000 سال میبره زیر خاک. یا از پس 100,000 سال از دل خاک چون سبزه امید بردمیدن بودی. خب یه امید نومیده، چون از دید خیام ما وقتی که خاک شدیم بر نمیگردیم، میشیم کاسه کوزه. ترجمه کنیم. ببینید پایان سخن شنو که ما رو چه رسید، از خاک بر آمدیم و برباد شد. یک چند به کودکی به استاد شد، یک چند ز استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما رو چه رسیم، از خاک بر آمدیم و برباد شد. خب این امید نداره که پس از 100,000 سال مثل سبز از دل خاک بیاد بیرون، ولی ای کاششو میگه با اون ای کاش اول. یا از پس 100,000 سال از دل خاک مثل سبز دوباره در میومد. خب حالا یه بار ببینید که سلطان این، یعنی اینها کشمکششو فکر کنید، بعد کشمکش عناصر در این بیت رو هنرسازهاشو، البته که بعضیشو گفتیم ولی همچنان جای گفتگو داره. و فکر کنید که عنصر غالب در این رباعی کدوم. خب میشه بحث کرد ولی به نظر من بردمیدن و اون امید ناامیده که سیطره پیدا میکنه به کل این دو بیت، به این رباعی، به کل این، و اون ای کاش اول رو بهش شخصیت دیگه میده. یعنی ای کاش دست نیافتنی، ای کاش 100,000 ساله دست نیافتنی همه انسان ها. آقای ابتهاج سایه این رباعی رو یکی از شاهکارهای کل تاریخ ادبیات فارسی میشماره. خب به نظرم تا حدی، حالا اونقدری که ما در واقع توقع میشه داشت از چنین جلسه ای، منظور فرمالیس های روس از ادبیات رو توضیح دادیم و نسبت ادبیات با هنرسازه ها، با فرمگردانی با غریب سازی یا با آشنایی زدایی با درنگ افکنی و همینطور با محتوای فرم یافته به نظرم تا حدی روشن شد. خب به تدریج که فرمالیسم روسی جلو رفت، توجهش به تاریخ افزوده شد. منتها خب باز در درون ادبیات، یعنی تاریخ ادبیات. به عبارت دیگه اگر در ابتدا به اثر ادبی بسنده می‌کردند، به بحث در اثر ادبی و شکافتن اون و پرده برداری از اون، از یه دوره‌ای به این که این چگونه نسبتی داره، این اثر ادبی که دربارش داریم سخن میگیم و نقدش میکنیم چه نسبتی داره با اون چه پیش از اون بوده، توجه کردن. و اصولا به تاریخ ادبیات، تطور ادبی، تطور آثار ادبی، تطور ژانرهای ادبی، تطور سبک‌ها، به این توجه کردند و سعی کردن اینو توضیح بدن. یعنی در واقع راهی برای توضیح تطور ادبی و تاریخ ادبیات پیدا کنند که با دستگاه فکریشون و طرز نگاهشون جور باشه، توضیح تازه‌ای بتونن بدن درباره نسبت اثر ادبی و تاریخ ادبیات. خب ببینید، این تکاپو و کشمکشی که در اثر ادبی هست، اونها در تاریخ ادبیات هم همین رو میبینن. یعنی تاریخ ادبیات یک مجموعه پویای پرکشاکش پرتنش زنده زایندهیه، نه یه مجموعه ایستایی که یه چیزی علت یه چیزی دیگه است، بعد یه چیزی از یه چیزی سرمشق گرفته، بعد مثلا این تغییرات درش پیدا شده. یک مجموعه با مجموعی از فرآیندها و جریانها سرکار داریم، چه در درون اثر و چه در نسبت بین اثر و آثار دیگه و چه در کل تاریخ ادبیات. خب این رو با برگردیم به همون ماجرای ناهنر و هنر، زبان عادی و زبان شاعرانه. در واقع تاریخ ادبیات رو اینطور توضیح میدن که تاریخ ادبیات تاریخ حیات و مرگ مضمون هاست. به یه عبارتی یک چیزی، یک مضمونی، یه تعبیری، یه واژه‌ای از زبان عادی میاد بیرون. زبان عادی، زبان خودکار شده، خودکاری که به کار میبرن منظورشون اینه که دیگه معمولی شده. یعنی منظور اینه از خودکارگی معمولی شدنه، پیش پا افتاده شدن. این خودکارگی که میگن یا خودکار شدن، منظورشون اینه. زبان عادی زبان خودکار شده است. یه واژه های تعابیری از زبان عادی بر اثر آشنایی زدایی یا تدبیرهای دیگه که هنرمند میکنه، این میاد توی ادبیات، میاد توی شعر، میاد توی هنر. بعد از یه مدت این خودکار میشه و برمیگرده به زبان عادی. شاعر دیگری، هنرمند دیگری میاد با یه تدبیر دیگه‌ای، با یه حیله دیگه‌ای اینو برمیگردونه به یه صورت دیگه‌ای تو ادبیات. و تاریخ ادبیات تاریخ خودکارگی و احیاست. درجه که مثلا حالا این رو ارسطو گفته که اولین کسی که روی زیبا رو به گل تشبیه کرد شاعره و بقیه مقلد. خب حالا اگه بخوایم این رو با این زبان توضیح بدیم، تشبیه روی زیبا به گل اولین بار از زبان عادی یه کسی پیدا شده بین این روی زیبا و گل رابطه برقرار کرده و این کار یه کار شاعری، یعنی به جای اینکه بگه مثلا روی او زیباست، روی او جمیل است، گفته که روی او گل است، یا روی او چون گل است، حالا هر دوتاش تمثیل و استعاره است، یا روی او گل است. بعد این روی او گل است انقدر تکرار شده که دیگه شده یه امر خودکار و برگشته از، یعنی از زبان عادی اومده و توی ادبیات حالا برگشته به زبان عادی. حالا یه کسی دیگه ممکنه روی او گل است رو به یه صورت دیگه به کار ببره، یه دستکاری تو این بکنه و این دوباره احیا کنه با یه صورت دیگه برگردونه به ادبیات. این مثالی که ما خودمون در طی زندگیمون دیدیم اینه که تا قبل از سایه کسی به شهید نمیگفت سر، اولین بار او سر رو به معنی شهید به کار بود. ولی انقدر این در طی این چند دهه در نقاشی ایرانی و ادبیات و حتی زبان روزنامه و اخبار و تصنیف و اینها انقدر تکرار شده، شهید چون سر به وطن، یاد سرهای وطن، نمیدونم اینها، که دیگه این خودکار شده و دیگه شاعرانه نیست. شما اگه الان بگید مثلا به جای شهید بگید سر، دیگه این خودکار شده و که احساس کسی از این احساس شاعرانه بودن ادبیات نمیکنه. ترجمه میکنیم. یا مثلا نشانه، مثلا در گرافیک مثلا استفاده از کبوتر به جای مثلا شهید یا به جای مثلا صلح، دیگه الان خودکار شد. یه زمانی شاعرانه بود ولی الان خودکار شد. بعد اون وقت حالا شما میتونید تاریخ ادبیات رو اینطوری توضیح بدید که چگونه مثلا از دوره فلان تا بهمان چگونه فلان مضامین رفت از زبان ادبی احیا شد، اومد در از زبان عادی، از بیت احیا شد اومد. حالا این بیت که میگیم فقط زبان عادی رو شامل نمیشه، زندگی معمولی هم هست، از اونجا اومد در ادبیات و مرد بعد از این مدتی بر اثر تکرار، مرد و رفت توی زبان عادت زندگی روزمره و دوباره یکی پیدا شد این احیا کرد، به یه ترتیب دیگه آورد بالا و بهش منزلت هنری بخشید. پس تاریخ ادبیات تاریخ خودکارگی احیاست. این ترتیب. خب همین رو در ژانرها، منظور از ژانر گونه ادبیه، مثلا رمان، داستان کوتاه، نمیدونم قصیده، مثلا سفرنامه، اینها. ببین مثلا تاریخ بیهقی در زمانی که نوشته شده به بیت تعلق داشته، ولی در طی بر اثر گذر زمان که اینها رو باید توضیح داد، الان تاریخ بیهقی جزء آثار برجسته ادبیات. چی باعث شده که این اثر، حالا ما بعدا نمونه‌هاش رو در هنرهای دیگه هم خواهیم، چی باعث شده؟ وظیفه ناقد ادبی اینه که توضیح بده که چگونه اصلا یک ژانری که تاریخ بوده، ژانر تاریخ تبدیل شده اومده جزء ادبیات و تو تاریخ ادبیات تاریخ بیهقی رو ذکر میکنه. درسته؟ ممکنه که در تاریخ ادبیات مثلا تاریخ بلعمی رو ذکر بکنن، ولی به جهت مجموعه تعابیری که به کار رفته، به جهت ارزش‌های زبانی بیشتر، ولی اون رنگ هنری که در تاریخ بیهقی هست بهش واقعا شخصیت ادبی میده، حداقل در مسلما در روزگار خودش هم با تاریخ بعلمی فرق داشته، ولی خب در روزگار ما یه شخصیت هنری، از یه شخصیت ادبی ویژه‌ای داره تاریخ بیهقی دیگه. این توضیح دادن این که چطور از زبان عادی اومده به ادبیات یا چطور مقام ادبیش تغییر کرده، سطحش، تراز ادبیش، تراز ادبی یه ژانری مثلا تاریخ. خب ما الان بسیاری از تاریخ هایی که نوشته شده رو جزء ادبیات حساب میکنیم امروز. فقط تاریخ بیهقی نیست که اثر شاخص ادبی، خیلی تاریخ های متعارف رو هم ما الان جزء ادبیات حساب میکنیم. حالا ممکن ادبیات نازل یا ادبیات عالی حساب کنیم، جزء ادبیات. خب ژانر تاریخ به ادبیات تبدیل شده در طی زمان. بنابراین این چیزی که میگیم خودکارگی و احیا در مورد ژانرها هم هست. بعضی از چیزها یا در مورد سبک ها، همین ماجرا رو با نگاه فرمالیسم روسی در مورد سبک ها و تطور سبک ها میشه توضیح داد که چطور سبکی برکشیده میشه یا اصلا یک نوعی از گفتار برکشیده میشه و صورت سبک پیدا میکنه، سبک هنری میشه و بعد از یه مدت میره پایین و سبک از حالت سبک غالب یه دوره مثلا در میاد، افول میکنه و یه سبک دیگه جانشینش میشه. اون چیزی که ژانر یا سبک رو سبک میکنه، ببینید توی یک گفتار، یک مثلا شعر، گفتیم اون که در این کشمکش ها چیره میشه، غالب میشه، بهش میگن عنصر غالب. اونی که در یک ژانر یا سبک اون سبک رو سبک میکنه، سبک هنری میکنه، اونو بهش میگن عامل سازنده. تفاوت در واقع این دوتا اصطلاح اینه که عنصر غالب به یک اثر هنری مربوطه، نظیر اون نقش رو در سبک یا ژانر عامل سازنده، کانستراکشن فاکتور داره، همون نقش عنصر غالب. حالا عنصر غالب رو آقای شفیکت که میگم وجه غالب، این اشتباهش همونه، وجه غالب یا عنصر غالب در درون اثر هنریه و در ژانر و سبک همون نقش رو اصل سازنده یا عامل سازنده داره. خب حالا داشتیم میگفتیم که تاریخ ادبیات رو چطور فرمالیست‌های روس توضیح میدن. ببینید در همه اینها به این توجه بفرمایید که همه اینها رو جریان میبینند، یعنی جریان خلق اثر هنری ما داریم یا فرایند خلق اثر هنری داریم، فرایند درک اثر هنری داریم، فرایند نقد اثر هنری داریم، فرایند برآمدن مزامین و فرو افتادنشون رو داریم، فرایند خودکارگی و احیا داریم، فرایند تطور سبک ها داریم. و این فرایند ها و جریان ها و جریان های تو در تو، اینها در درونشون پر از غوغا و کشمکش بین عنصرها و عناصر سبکی و هنرسازه ها و تعابیر و مزامین و اینهاست، همه در کشاکش و در قوغاست در واقع این ماجرا. و اینکه درک اثر هنری که فرایند خودش، خودش تاریخ داره دوباره، یعنی درک اثر هنری در طی زمان دگرگون میشه. درکی که ما الان از همین ابیات حافظ و خیام که خوندیم داریم، این درک رو گذشتگان این همینجا نداشتن. ما طبیعتا تصوری که از حلقه در داریم که خب ازش استفاده نمی کنیم و آیفون داریم و زنگ داریم و اینها، با تصور کسی که هر روز برمیخورده با حلقه در فرق میکنه. ما که اصلا غلام نمیشناسیم، ساز و کار غلامی و کنیزی رو نمیدونیم، با تصورمون از اون بیت با کسی که هر روز با اینها سر و کار داره و اصلا توی یه نظامی زندگی میکنه که اینها در جزء زندگیشه، با اون فرق میکنه و طبیعتا خودکاری و احیا هم برای اون فرق میکنه. بنابراین ادبیات هم تاریخمنده. نکته اینه که خود مفهوم ادبیات حتی یک اثر هنری، گوهر هنریه، یک اثر هنری هم در طی زمان دگرگون میشه. این برای فهم تاریخ ادبیات، فهم تاریخ هنر، تاریخ معماری فوق‌العاده مهمه که گوهر هنری آثار هنری تاریخمنده و در معروض زمان و مکانه و معروض تغییر و تبدل و تطوره. یک چیزی که در اینجا خیلی مهمه اینه که در مرحله ای از فرمالیسم روسی به این نه فرمالیسم پای سیاق رو پیش میکشن، پای کانتکست رو پیش میکشن، منطقه ابتدا پای کانتکست ادبی رو پیش میکشن. الان دیدیم که اثر ادبی رو در بین آثار دیگه، در بطن و در متن بقیه آثار در طی زمان مطالعه میکنن، بنابراین به نحوی پای سیاق میاد وسط، منطقه این دفعه منطقه همچنان سیاق ادبیه، یعنی در درون از درون اثر ادبی اومدن بیرون ولی از درون ادبیات بیرون نیامد. خب پس ما با یک مجموعه ای از جریانات در تاریخ ادبیات سر کار داریم یا در تاریخ هنر که از جمله این جریانات جریان فهم ماست و اثر ادبی که خودش نتیجه یه جریان پرکشمکش خلقه در معرض یک جریان پرکشمکش ادراک قرار میگیره و در معرض یک جریان پرکشمکش تغییر ادراک در طی زمان قرار میگیره که همون مسیر خودکارگی و احیاست و این اتفاقات در بستر یک جریانی از مجموعه آثار ادبی قرار میگیره که اونا خودشون با هم تعاملاتی دارن، کشمکش هایی دارن. در درون ژانری قرار میگیره اثر هنری یا گونه ادبی یا گونه هنری قرار میگیره که اون مجموعه آثاری که اون ژانر رو میسازن یا مجموعه آثاری که اون سبک رو میسازند در درون خودشون کشمکش هایی هست، ویژگی های فرمی هست، مثلا در سبک ویژگی های فرمی هست که بین این ویژگی ها کشمکش بر سر سلطنت، کشمکش بر سر قدرت گرفتن و اینکه کدوم بشه سلطان اون سبک. ببینید مثلا شما میتونید درباره من بعد مثال های معماری خواهم زد اون تا الان محدودیم به ادبیات، مثلا میتونید درباره سبک نیمایی در شعر معاصر، خب میدونید شعر معاصر پارسی، شعر نو منحصر به سبک نیمایی نیست. ما مثلا شعر سپید داریم، موج نو داریم، خب نیمایی نیستن. ویژگی های مختلفی رو میشه شمرد و شمرده اند راجع به سبک نیمایی. یکی از این ویژگی ها که به نظر میاد اون ویژگی برتر و مسلط و چیره باشه در سبک نیمایی در کنار ویژگی های دیگه اون باشه که برتر باشه، اون پیروی از وزن عروضیه ولی با کوتاه و بلند کردن سطرها. یعنی اگر در شعر غیر نیمایی اصلا وزن نداری، مثلا شعر منصور، مثلا شعری که به نصر، مثلا شعر شاملو. وزن نداریم، ما در شعر نیمایی وزن داریم، وزن عروضی هم داریم، منتها با این تفاوت که در وزن عروضی در شعر سنتی طول پاره ها ثابته. مثلا اگر وزن هست فعلاتون فعلاتون فعلون، یک مصرع اینه، مصرع دوم فعلاتون فعلاتون فعلون، و همینطور بقیه مصرع ها فعلاتون فعلاتون فعلون. اما در شعر نیمایی چیه؟ فعلاتون فعلاتون فعلون فعلاتون فعلون فعلاتون، و این طول چیزها کوتاه بلند میشه با حفظ پاره های در واقع وزن عروضی، طول مصرع ها کوتاه بلند میشه. این میشه عامل سازنده سبک. ترجمه میکنید، یعنی تفاوت عامل سازنده با عنصر غالب اینجا روشنه. شما دارید در یه مقیاس بزرگی نگاه میکنید، از درون اثر میایید بیرون. ممکنه یک عنصر غالبی، یعنی یک چیزی در درون اثری، مثلا در درون یکی از آثار نیما، اونجا عنصر غالب بشه و بعد این شخصیتش بزرگ بشه، بیاد بشه عامل سازنده در سبکی، ولی اون دیگه در یه مقام دیگه است. به هر حال ما داریم در مقام یه مجموعه از آثار صحبت میکنیم. این مجموعه آثار ممکنه مجموعه آثار یک شخص باشه که دارای سبک شخصیه، مثلا سبک شخصی شفیعی کتکنی، سبک شخصی سایه در درون اون خب میشه سبک، یا نه سبکی فراتر از شخص باشه که مثلا سایه هم به اون تعلق داره، که اونجا اون وقت اونجا دیگه صحبت عنصر غالب نیست یا بچه غالب نیست، اونجا سخن از عامل سازنده است. این یک نکته مهم دیگه که در مبحث تاریخ ادبیات یا تطور ادبی فرمالیست های روس بهش توجه میکنن اینه که خب در توضیح تاریخ ادبیات شما میپرسید که در تاریخ هنر میپرسید این فرم جدید برای چی پیدا شد؟ در نقد سنتی به سر نقد غیر از فرمالیسم روسی میگن برای یه محتوای نو، یعنی یه محتوای نوی در خیال شاعر، در دل شاعر، در ذهن شاعر، حالا در هر دستگاهی که فکر بکنیم و توضیح بدیم، پیدا شد، پدید اومد، شکل گرفت و اون محتوا، اون در واقع ظرف هایی که وجود داشت برای ریختن اون محتوا کفایت اون محتوا رو نمی کرد، ظرف جدیدی ساخت برای بیان اون محتوا. این توضیح نقد ما قبل فرمالیسم روسی. این ها میگه نه، فرم تازه پیدا شد برای جانشین، یعنی که جانشین فرم کهنه بشه. اینجوری باید تاریخ ادبیات رو توضیح داد. تاریخ ادبیات تاریخ فرارسیدن فرم‌های نو به قصد جانشینی فرم‌ها، به قصد منکوب کردن فرم‌های کهنه است و چیرگی بر اونهاست. این همش کشاکش. البته در نهایت اثر هنری اون چیزی که می‌بینیم آرام شده، ولی این آرامش نتیجه غلبه یک سلطانه و اون ممکنه که در طی تاریخ اون غلبهش از دست بده. این ممکنه مثلا یک چیزی در عصر حافظ نو بوده و در یک بیتی از او اون وچه غالب یا عنصر غالب شمرده می شده اون زمان، ولی امروز برای ما بر اثر تکرار اون حالت رو از دست داده و چیز دیگه برای ما نو شده. یا مثلا چیزی که مثلا مضمون خاکساری عاشق، خاکساری محض عاشق در برابر، ذلت عاشق در برابر معشوق که غالب در یعنی اصلا شاید بهش گفتیم از عوامل سازنده سبک عراقی، خب آشکارا در سعدی به خصوص و تا حدی در حافظ میبینیم اینو، کمتر از سعدی ولی خیلی قوی میبینیم اینو، مسکنت و ذلت و خاری و عاشق و معشوق، که هر چی که تو بگیش حق، هر چی دشنام هم به من بدی از اون لب شکرخا کلام تلخ میزیبد، لب لعل شکرخار چه دشنام هم بدی چه نفرین هم بکنی دعا میگم. خب این با تصوری که امروز خواننده امروزی فارسی زبان از عشق و عاشقی داره جور نیست و نمیپسنده عاشق امروزی اینقدر خاری رو. و خب این از یه طرف ممکنه آشنایی زدوده باشه این مزام و این شاعرانه بشه، از یه طرف هم اصلا ممکنه درکش نکنه و برعکس اصلا این شأن ادبی نداشته باشه. یعنی از یک طرف بعضی وقتا این تحولات خواننده شعر یا شنونده شعر باعث شعر تر شدن یک چیزی میشه که در زمان سعدی شعر بوده، الان شعر تر میشه، گوهر ادبیش بیشتر میشه. از یه طرف ممکنه که اصلا به جا آورده نشه و حتی جور دیگه قرائت بشه، تکیه ها در بیت به خاطر درک امروزی مخاطب تکیه ها در بیت تغییر بکنه. خلاصه این که تاریخ در واقع ادبیات از منظر یا تاریخ هنر از منظر فرمالیسم روسی مجموعه کشمکش هاست بین هنرسازه ها، بین عنصرها که کدوم غالب بشن و بین عامل ها در درون سبک ها و ژانر ها که کدوم بشن عامل سازنده، و بین ادراک ها، بین میزان درنگفکنی ها، طول درنگفکنی ها که در طی تاریخ عوض میشه، طول به تعویق افکندن ها و نوع غریب سازی ها، نوع آشنایی، آشنایی آشنا بودن یا آشنایی زدوده بودن، اینها هی در طی زمان عوض میشه و کار مورخ ادبیات اینه که این مسیر خودکارگی و احیا، این مسیر معنوس و آشنا بودن یا غریبه بودن رو در طی زمان توضیح بده، این برآمدن بعضی از سبک ها رو به این نحو توضیح بده، این مثلث شدن بعضی از ژانر ها رو در یه دوره به این نحو توضیح بده. مثلا ما اگه به تاریخ ادبیات فارسی نگاه کنیم، ما که رمان نداشتیم، ولی خب از یه زمانی به بعد داستان داشتیم، ولی رمان نداشتیم به معنی مدرنش. از یه زمانی به بعد ما ژانر رمان داریم در ادبیات فارسی و میبینیم که این ژانر همینطور میاد بالا و الان ژانر رمان یه ژانر خیلی مهمیه در مجموعه آثار ادبیات معاصر فارسی. ژانر رمان یه ژانر خیلی مهمیه که در اصلا در قبل وجود نداشته. کار ناقد ادبی یعنی مورخ ادبی با نگاه فرمالیسم روسی اینه که نشون بده که این عامل سازنده در ژانر رمان فارسی چیه، در طی این چند دهه که از عمر رمان فارسی میگذره چه تغییری کرده عامل سازنده و چگونه این تغییر و تحول در بین مجموعه آثار رمان فارسی، چگونه این تغییر و تحول رو میشه با تغییرات عامل سازنده نشون داد و چطور این ژان اومده بالا و مثلا به حکایت های مجموعه حکایت های سنتی، به مثلا مقامه ها، مقامه نویسی، مثلا رمان نویسی، به مجموعه حکایت ها، اینها مسلط شده و اونها را از میدان بدر کرده. یا شاید مثلا ژانر داستانک مثلا شاید داره حالا میاد بالا و ممکنه در آینده مثلا داستانک بشه ژانر مسلط، مثلا با این سرعت که الان ما درگیرشیم و کم شدن حوصله ها، ممکنه که به یه جهتی اتفاقاتی بیفته که داستانک ها بیان بالا و حالا بعد مورخ ادبی با توضیح بده که عامل سازنده در داستانک چیه و چی شد بر اساس مجموعه آثار ادبی چگونه این داستانک تحول پیدا کرد و اومد و نشست بر صدر، تا زمانی که دوباره بر اثر که مجموعه کشمکش ها در این جریان پرتلاطم خلق و ادراک اثر هنری و تحولاتش چگونه اینها بر اومدن افول پیدا کردن، بر اومدن افول پیدا کردن، تا بریم در درون اثر که چگونه بر اومد و افول پیدا کرد که مثالاشو زد.